الناس على كرسيه السماوات والأرض يقوله حفظهما وهو العلي العظيم يروح تبين تتبين رشد الأفكار فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شك سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إن كفر الأولياء من الطاغوت يخرجهم من النار إلى الله فأصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا طبيب تولد حضرت امام و شب رحلت ایشون. این نکته جالبی که تو دیوان حضرت امام هست، در یه شعری حضرت ایشون که یه مصرعش به این صورته که می‌فرماد انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، که این شعری که حالا در زمان جوانیشون گفته بودن یا تاریخش حالا چقدر پیش بوده، که میگه انتظار فرج از نیمه خرداد. حالا نیمه خرداد هم مقارن با رحلت ایشونه، که آیا منظورش رحلت خودش رو میفرماد فرج، چون انسان‌های الهی رحلت از دنیا فرج میدونن برای خودشون، و یا اینکه منظور قیام 15 خرداده که میفرماد انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، منظورشون نیمه 15 خرداد بوده
در هر صورت یک اشاره‌ای هست به اینکه بشارتی به ایشون داده شده بوده در این زمینه در نیمه خرداد که ایشون تو شعرشون به این صورت آوردن، که حالا یا رحلتشون باشه یا قیام 15 خرداد، در هر صورت چون ایشون نه تنها در عرفان نظری قوت داشتن و جزء عرفایی هستن که کتابهاشون در ردیف کتابهای اول و دوم در ردیف کتب عرفاست، یعنی عرفان سطح عالی دارن در عرفان نظری حضرت امام، و سوی دیگه هم استادی داشتن که خودشون بارها تو کتابهاشون میفرماد استاد کامل ما یا عارف کامل، چندین بار در کتابهاشون ایشون مطرح میکنن که استاد کامل ما یا عارف کامل جناب شاه‌آبادی که حضرت امام رو در تحت تربیت گرفته بودن، و حالا از ناحیه ایشون چیزی به امام رسیده بوده در این زمینه یا خود حضرت امام منکشف شده بوده براش، چون حضرت امام خیلی هم کتوم بودن در امور معنوی و روحانی، خیلی انسان کتومی بودن، یعنی بروز نمیدادن چیزی رو از مکاشفاتشون یا مقامات و حالات خودشون چیزی رو بروز نمیدادن. خب حالا شبای جمعه بنابه رسم همیشگیمون ما اصول کافی رو احادیثش یکی یکی میخوندیم، در مورد باب عقل و جهل بودیم، در اون حدیثی که جبرئیل سه چیز برای حضرت آدم آورد که حیا، عقل و دین، و گفت یکی از اینا رو انتخاب کن و دوتای دیگه باید برگردن. حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد، حیا و دین گفتن که ما مأموریم هر جا عقل باشه در کنار عقل باشیم، لذا موندن در کنار عقل. گفتیم که اینها چه ارتباطی با هم دارن، عقل، حیا و دین، ما این همه خصوصیت داریم، صفات پسندیده داریم، این ستا چرا مثلا مأمورن که در کنار هم باشن، یعنی این دوتا مأمورن در کنار عقل باشن، که اونجا بحث شد که عقل که محبوب ترین خلق خداست که در روایت قبلش خوندیم و اول مخلوق، خصوصیتی داره که یک رو به ما فوق خودش داره، به مبدع خودش یه نظری داره و یه نظری به مادون خودش داره، از اون لحاظ که به مبدع خودش نظر میکنه منفعل میشه، حیا میکنه، از اون لحاظی که به مادون خودش نگاه میکنه میشه دین، راه و روش، درست عمل کردن. گفتیم همیشه حیا و دین همراه عقلن، چون عقل وقتی که باشه از یه طرف حیا داره از مافوق خودش، منفعل از مافوق خودش، فعل میپذیره، اثر میپذیره، فیض میگیره، و از یه طرف فیض میده به مادون خودش. که در همین راستا مثلا در قرآن که شما نگاه میکنید میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم و ما یسترون، نون قسم به نون و قلم و آن که می نویسن، که اینجا روایاتی داریم که این قلم یک فرشته نورانیه، نه اینکه قلم و خودکار اونا در نظر بگیریم، یک فرشته است، یک حقیقت مجرده است که فیض رو از مافوق خودش که چی باشه، نون باشه. حالا نون چیه؟ خیلی مفصل این بحث ها که در جای خودش باید بحث کنیم پیرامونش، از نون فیض رو میگیره بعد به مادون خودش میبخشه، که وما یسترون، که همون جوری که عقل فیض رو از مافوق خودش میگیره به مادون خودش میده، لذا فلاسفه قلم اعلا رو میگن همون عقل فعاله که در لسان شریعت بهش میگیم جبرئیل، که قلم منظور از قلم یا علم الانسان در سوره اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، بخوان به نام پروردگارت، تا آنجا که میگیم آن خدایی که به واسطه قلم آموخت، یعنی آموزان، به واسطه قلم یعنی به واسطه اون فرشته‌ای که فیض رو از مافوق خودش میگیره به مادون خودش میبخشه. لذا اینجا هم جبرئیل عقل رو میاره، از میان فرشتگان مقرب جبرئیله که عقل رو میاره، یعنی میبخشه به حضرت آدم، که این عقل که در ما هست عقل جزئیه، اون فرشته اون قلم عقل کلیه که عقول ما شعاعات اون عقل کله، تابش اون عقل کله، که گفتیم در لسان شریعت جبرئیل گفته میشه. جبرئیل هم حالا به چه معناست خود جبرئیل، باز اونم باید در نامهای فرشتگان که عبرین، اکثرا نامهای فرشتگان عبرین، اونم باید بحث بشه حالا پیرامونش که جای خودشون میطلبه. اما یه سوالی که مطرح کردیم، گفتیم که خب حضرت آدم به چه وسیله عقل رو انتخاب کرد؟ آیا عقل داشت؟ با عقلش عقل رو اختیار کرد؟ وقتی جبرئیل آورد با چه قوه‌ای تشخیص داد که من عقل رو انتخاب کنم بهتره؟ چرا دین رو انتخاب نکرد؟ اگه دین رو انتخاب میکرد فقط راه و روش بود، دیگه نظری به مافوق خودش نداشت. یا اگر حیا رو فقط انتخاب میکرد منفعل از عالم بالا بود، اما دیگه دین نداشت، راه و روش نداشت. اما عقل رو اختیار کرد که وسط الکله. لذا در قرآن چشمه هایی که جاریه، نهر آب، نهر شیر، نهر شراب، پیامبر اکرم میگه اینا به من عرضه شد، بعد من شیر رو انتخاب کردم، شیر رو انتخاب کردم، که جبرئیل گفت خوب کردی. یا اینکه حالا در روایت که رجوع بفرمایی در عمالی صدوق، که چرا پیامبر شیر رو انتخاب کرد از میان آب و شیر و شراب، که شیر اون وسطه، وسط واقعه، که جبرئیل گفت اگر آب رو انتخاب میکردی امتت غرق میشدن. حالا یعنی چی غرق میشدن؟ اگر شراب رو انتخاب میکردی امتت گمراه میشدن، اما شیر رو انتخاب کردی امتت هدایت میشن. اینم شبیه همین روایته، منتها اینا لسانش مختلفه. گفتیم انسان باید اون مغز رو بگیره، حرف رو بفهمه. شیر برزخیت داره، یعنی چی؟ یعنی از هم آب هم غذاست، هم شراب هم طعامه. شیر داری جریان بوزرجمه رو، یه خطایی کرده بود که سلطان زندانش کرد، حکیمی بود بوزرجمه، وزیر کی بود؟ انوشیروان. زندانش کرد، گفت یک زندان انتخاب کن برای خودت که تو زمستان و تابستان اونجا باشی، یه دونه لباس انتخاب کن که در زمستان و تابستان بپوشی، یک غذا انتخاب کن که هم آب باشه برات هم شراب. یعنی یا آبو انتخاب کن یا نون یا هر چی که میخوای یه چیز باشه فقط. ایشون گفت من سرداب انتخاب میکنم چون در زمستانها گرمه در تابستانها خنکه. پوستین رو انتخاب کرد، پوستین رو یه طرفش خنکه وقتی میپوشی یه طرفش گرمه. و غذا هم شیر رو انتخاب کرد، گفت هم چون سمت شراب داره آب هم غذاست، لذا بچه فقط شیر مادر میخوره دیگه، غذای دیگه تا یک سال به بچه غیر از شیر مادر هیچی نباید داد، هیچی، نه کمک غذا، نه مگر بچه ای که حالا مادر شیر نداشته باشه که اونم از سنخ خود شیر باید بهش داد، آب گوشت و اینا به مزاج بچه ضرر میرسونه. حالا شیر سمت برزخیت داره، لذا پیامبر امتش امت وسطن، امت وسطن، امت رسول الله. عقل هم اینجا وسطه، یعنی و چیزی بین حیا و دینه. حیا که اون تأثیر از مافوقه، دین اون افاضه به نظر به مادونه. اما نکته اینجاست که آدم به چه وسیله‌ای عقل رو اختیار کرد. اونجا که دیگه تازه عقل آورده بود براش، عقل رو از کجا انتخاب کرد؟ این انتخاب دیگه انتخاب عقلانی نیست، انتخاب عقلی نیست که بگیم با عقلش انتخاب کرد. ما خیلی امتحان‌هایی داشته‌ایم قبل از اینکه عقل داشته باشیم، ما رو امتحان کردن. شاید مسئله خیلی براتون جدید باشه که قبل از عقل خدا امتحان کرده انسانو. بله، خدایی قرآن چی میفرماد؟ یادتون هست در تفسیر سوره نوح، اون جایی که حضرت نوح میفرماد ولا یلدو الا فاجرا کفارا، خدایا اینها دیگه نمیزایند مگر فاجر و کافر. اینا هرچی ازشون به دنیا میاد فاجر و کافره. نگفت اینا بزرگ بشن فاجر و کافر میشن، گفت بچه های اینا فاجر و کافر به دنیا میاد. چجوری فاجر و کافر میشن؟ بچه ای که هنوز تازه به دنیا آمده. رسول خدا فرمود از سعید سعیدم فی بطن امه و شقی شقیم فی بطن امه. انسان سعادتمند در شکم مادرش سعادتمنده و انسان شقی در شکم مادرش شقیه. به دنیا که میاد این سعادت و شقاوت بروز میکنه، نه اینکه تحصیل کنه سعادت رو. خب این سعادت و شقاوت از کجا رو آورده؟ از امتحانی که شده. کجا امتحان شدیم؟ آیه قرآن انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج، دنبالش چی میفرماد؟ نبتلیه. نبتلیه یعنی چی؟ آزمایشش کردیم. ما خلق کردیم انسان را از نطفه، پس او را آزمودیم، آزمایشش کردیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، پس او را سمیع و بصیر قرار دادیم بعد از امتحان. یعنی قبل از اینکه به دنیا بیای امتحان شده این شما، قبل از اینکه انسان به دنیا بیاد امتحان پس داده. اینجا که به دنیا میاد مؤمن یا کافر به دنیا میاد. ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اینا نمیزاین مگر فاجر و کافر. در الواح و نوشته های میخی، خط میخی که از حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی میشه چند؟ 5000 سال پیش در سرزمین بابل، بابل همین عراقیه که الان میگیم، که اینجا تمدن‌های زیادی بودن، خود بابلی‌ها، آشوری‌ها، سومری‌ها، اینا تمدن‌های زیادی بودن که اصلا در مورد کربلا که در اونجا کربلا میدونید اسمیه که عربی نیست و خودش خیلی فلسفه داره. کربلا یعنی چی؟ زبانشناسا چند تا احتمال دادن تو ریشه لغات، ریشه یابی کردن کربلا رو، که گفتن کربلا، بعضی گفتن کربل ال یا کرب ایلاه، به این به این اصلش این بوده که بعد شده کربلا، که به معنی حرم الله، حرم خدا، یا مقدس الله، محل تقدیس خداوند. قبل از ورود ابا عبدالله اونجا اسمش کربلا بوده، محرم خداوند. حالا اینجا یه بیابان بود ابا عبدالله وارد شد، چجوری به اونجا میگفتن حرم خدا؟ که اینا مال در تمدن‌های پیشین اونجا مکان مقدسی بوده، معبد بوده، معابد الهی بوده اونجا و در خود همون تمدن‌ها مقدس بوده اصلا کربلا زمینش. که حالا بحث اون منحرف نشه، در اون تمدن‌های سومری که میگم 3000 سال قبل از میلاد مسیحه، که میشه حدود 5000 سال قبل، در الواحی که پیدا کردن و ترجمه کردن به زبانهای ما، عبارتی رو دیدم از یک انسان الهی، یه مناجاتی بود مالی انسان الهی که سرگذشت شبیه سرگذشت حضرت ایوب بود، که حتی اون کسانی که کشف کرده بودن این الواح رو میگفتن ممکن این همون حضرت ایوب باشه، یا کسی بوده که شبیه حضرت ایوب بوده، یعنی داستان حضرت ایوب که انسان ثروتمندی بود و بعد بلا نازل شد و مریض شد و و و، ولی دست از خدا بر نداشت، اونقدر مناجات کرد تا فرج براش حاصل شد، تا براش فرج حاصل شد. تو ابا مناجات های این جناب ایوب سومری، حالا بگیم اسمشو، اونجا یه عبارتی دیدم خیلی عجیب و غریب بود، که دیدم خیلی هم منطبق با حرفای ما، که ایشون میفرمود، عبارتش این بود که حکیمان باریکندیش از دیر زمان به درستی سخن گفته اند که دیر زمانیست که کودک بیگناه پا به زمین نگذاشته است و نوزاد بیگناه متولد نشده است. که دیدم عجب، این کودک بیگناه به دنیا نیامده. ما میبینیم که ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا به دنیا میان فاجر و کافرن. از سعید سعیدون فی بطن امه، از شقی شقیون فی بطن امه. انسان قبل از این که به دنیا بیاد امتحانهایی داده، اونجا که عقل نبوده اونجا به چه چیز امتحان داده؟ این امتحانها، این قبول کردنها، اختیارها، اینا استعدادیه، اینا دیگه بر اساس عقل نیست که عقل مصلحت اندیشی کنه و اختیار کنه، بلکه به اون استعداد ذاتی خودش میپذیره. و حضرت آدمم که اختیار کرد عقل را، به خاطر اون استعداد وجودی که داشت عقل رو اختیار کرد، نه اینکه بگیم مثلا یه عقل دیگه‌ای داشته با اون عقل تشخیص داده که عقل خوبه یا نه. اونجا دیگه بحث استعداده، مثل همون عرضه ولایت که گفتیم ولایت به همه موجودات عرضه شد، ولایت به همه موجودات عرضه شد، اونایی که پذیرفتن صاحب کمال شدن. هر موجودی، سنگ‌ها، گیاهان، حیوانات، آب‌ها، زمین‌ها، آسمان‌ها، فرشتگان، انسان‌ها، کل موجودات، خب اونا بر اساس چه چیزی پذیرفتن و دیگران نپذیرفتن؟ او بر اساس استعداد ذاتی خودشونه، بر اساس استعداد ذاتی خودشونه. که بازی آیه قرآن بخونیم برای تایید مطلب. میفرماد انا خلقناکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، ما شما را آفریدیم، پس برخی از شما کافرن و برخی مؤمن. خلقت رو خداوند به خودش نسبت میده، کفر و ایمان رو نسبت میده به انسان. یعنی که بر اساس استعداد خودتونه که کفر و ایمان درتون مستعد کفر طرف یا مستعد ایمانه. ببخشید یه مقدار بحث اگر تخصصی شد، دیگه مجبور بودیم برای اینکه مطلب رو باز کنیم عنوان کنیم. خب اما حدیث چهارم از امام رضا علیه السلام، یقول صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهله، یعنی دوست هر کس عقل اوست و دشمنش جهلش. این صدیق و کل امرئ، صدیق یعنی چی؟ یعنی دوست. اما در عربی ما چند لفظ داریم برای دوست، مثل چی؟ حبیب، حبیب یعنی دوست، شفیق یعنی دوست، رفیق یعنی دوست، شقیق یعنی دوست، صدیق یعنی دوست، خلیل و خیلی اسامی داریم تو عربی برای دوست. اما اینا چه فرقایی؟ فرق میکنن با هم یا همه یه معنا دارن؟ نه خیر، اینا هر کدوم فرق میکنن، چون زبان عربی خیلی فصیحه. به هر کسی عرب نمیگه حبیب، به هر دوستی نمیگه حبیب. اون دوستی، اون رابطه دوستی که بر اساس عشق و محبت باشه، اونجا میگه حبیب، این حبیب منه، یعنی من اینو دوست دارم، دوستش میدارم. خب اون جایی که دو نفر با هم رفیقن یعنی چی؟ یعنی رفق و مدارا میکنن با هم. این اگه یه چیزی بهش بگه میگه باشه اشکال نداره، یه پولی ازش بخواد قرض کنه بهش میده. اونا که رفق و مدارا دارن با هم، اینا میشن رفیق. شفیق، اون دوتا دوست میگن که دلسوزی میکنن برا هم، این اگه مریض بشه میدوه دنبال درمانش، اگه پول کم بیاره میدوه براش قرضشو ادا کنه. مثلا شفیق دل میسوزانه برای دوستش. شقیق، شقیق اون دوستیه که میگه این یه شقه ای از منه، چون شقیق از شقه میاد، یعنی پاره تن منه، این اصلا اینقدر نزدیکه به من، شقیقه. صدیق از چی میاد؟ از صدق. اون دوتا دوستی که خیلی با هم رو راستن، هیچی رو از هم مخفی نمی کنن. البته اسامی مثل صمیم، خلیل، اینا هم هستش، خیلی گفتم معانی اسامی زیادی برای دوست هست. اما صدیق اون دوستی رو میگه که رو راسته، پنهان نمی کنه، دروغ نمیگه به دوست خودش، صادقه. که رفیق صادق خیلی کمه. رفیق صادق که راست باشه با انسان خیلی کمه. میگه صدیق هر کس عقل اوست. عقل بهترین رفیق صادق با تو. عقلت رو به کار ببندی، بهترین رفیق صادق سر کلا نمیذاره هیچ وقت. یه جاهای انسان میبینه یه سودها منافعی آمده طرفش، اما عقلش بهش خیانت نمیکنه، میگه نه این مال تو نیست، این کارو نکن. اون وجدانی که میگیم طرف وجدان درد میگیره، این عقله که ناراحت میشه اگه تو بخوای بری طرف گناه، بخوای از صراط مستقیم خارج بشی، چون صادق با تو. تو سخت‌ترین جاهایی که انسان نمیتونه تشخیص بده که آقا این کار خوبه یا بده، این کار رو بکنم یا نکنم، عقل میگه تو خودتو بذار جای دیگران. ببین اگه کسی دیگه با تو این کار رو میکرد تو راضی بودی؟ دوست داشتی؟ صادقه دیگه، دروغ نمیگه بهت که بگه نفس اینجوری نیست، جهل اینجوری نیست. جهل میگه باشه بابا استفاده کن، کسی نمیبینه که الان این خانوم خودش زنگ زده به تو داره صحبت میکنه، تو که دنبال این نیفتادی، چه اشکال داره؟ کسی نمیفهمه که. ولی عقل میگه خب این اگه ناموس خودت بود چه میکردی؟ این عقل و جهل دوتا شعبه داره تو انسان که گاهی وقت به فرشته و شیطان تعبیر میکنیم. روایت داره از یه گوش انسان فرشته میدمه، از یه گوش دیگه شیطان میدمه. فرشته میگه نکنی این کارو، شیطان میگه بابا ولش کن، گوش نکن به حرفش، ببین همه دارن میخورن، ببین همه دارن میبرن، ببین همه اینجوری هن. امام هشتم فرمود دوست هر کس عقل اوست. پس به دوست خودت، به عقل خودت خیانت نه، اونم دوست صادق، به حرفش گوش کن. یه جایی که عقلت میگه نکن بگو باشه چشم، چون اگه دنبال این عقل بری به خیلی جاها میرسونه تو رو. اگه دنبال عقل بری، این عقل محبوب ترین خلق خداست، به خیلی جاها میرسونه انسانو. و عدوه جهله، دشمن هر کسی جهل و نادانی اوست. جهل دشمن انسانه. جهلم عزیزان، یه بار بحث کردیم در قرآن در مورد جهل، که جهل انسانی که سواد خوندن نوشتن نداره جاهل نیست از نظر قرآن، چون علم از عالم بالا افاضه میشه. اینو در مباحث معرفت نفس اثبات کردیم قبلا در جلسات معرفت نفس، مطلقا علم از عالم بالا افاضه میشه، چه به کافر، چه به مؤمن، چه به مسلمان، فرق نمی کنه. چه علوم تجربی، چه علوم غیر تجربی، هر علمی، هر دانشی، چه اونایی که کتاب میخونی یاد میگیری، چه اونایی که کلاس میری یاد میگیری، مطلقاً علم از عالم بالا افاضه میشه، چون در عالم ماده علم وجود نداره، عالم ماده جهله، تاریکی محضه. حضرت یوسف علیه السلام وقتی زنان مصری دعوتش میکردن طرف خودشون، زنان وزرا و وکلا و اونها آمده بودن سراغ حضرت یوسف، نفکر کنین مثلا هر کورو کچلی نبودن ها، یعنی دیگه سخت‌تر از شرایط حضرت یوسف نمیشه کسی داشته باشه. حضرت یوسف وقتی که اینا آمدن سراغش، زلیخا تهدیدش کرد. حالا هم رأس اینها زلیخا بود که بعد اینا وقتی سرزنش کردن که تو عاشق غلام خودت شده ای، برده خودت که مهمونی ترتیب داد و حضرت یوسف و نشونه اینا داد، یه مرتبه اینا رفتن تو رفت تو چشم اینا. فلما رعینه اکبرنه، بزرگ آمد تو چشم اینا که گفتن ما آزا بشر، گفتن این انسان نیست، این آزا الا ملکون کریم، این یه فرشته است. همه افتادن دنبالش که اینو بکشن طرف خودشون. رأسشون هم کی بود؟ زلیخا. زلیخا کار به تهدید رسوند، گفت اگه به حرف من گوش نکنه زندانش میکنم. زندانای اون موقع که حالا طرف میرفت تو زندان دیگه، کی میخواست بیرون بیا معلوم نبود که، اونم با اون شرایط زندانها. حضرت یوسف چی گفت؟ عرض کرد رب السجن احب الی، گفت خدا یا من زندان رو بیشتر دوست دارم، مما تدعوننی الی، از اون چیزی که اینا از من میخوان. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین، و خدای اگر مکر این زنان رو از من بر نگردانی، من بالاخره به اینا اصابت میکنم، چون تا یه اندازه میتونم مهار کنم خودمو، اگر کمکم نکنی من اصابت میکنم به اینا. و اکم من الجاهلین، و اون اگر اصابت کنم دیگه جزو جاهلان میشم، جزو جاهلان میشم. جاهل کیه؟ عالم کیه؟ عالم کسی که متصل به اون عقل فعاله، اون صدیق که اینجا میفرماد صدیق و کل امرئن عقله، عقلش صدیقشه، این واسطه ارتباط با اون عقل کل ماست که از اونجا الهامات، افاضات، علوم، شناخت به انسان داده میشه. خب اون رشته اتصاله، اگر این رشته اتصال قطع بشه انسان دیگه هیچی نمیفهمه، این حیوان میشه. شما دیدید بعضی از این نزول خورا از یه بیوه زنی که چند تا بچه یتیم داره پولشو میگیرن، میبینن اینا گرسنن ولی حالیش نمیشه، دلش نمیسوزه، شما تعجب میکنی میگی اه بابا خادم هر کی باشه، حیوانم باشه، انسان دلش میسوزه، این هم که سرمایه داره چرا دلش نمیسوزه؟ چون این اون رشته اتصالو نداره، نمیفهمه، درک نمیکنه، شعور نداره، خوب و بد رو دیگه نمیتونه تشخیص بده، ماورای طبیعت رو دیگه نمیتونه تشخیص بده، انسانیت رو دیگه نمیتونه تشخیص بده، جزو جاهلان میشه، جزو جاهلان میشه. حضرت یوسف گفت اگه من این کار رو کنم جزو جاهلان میشم، چون زنا گناهیه که به سرعت رشته انسان رو با ماورای طبیعت قطع میکنه، به سرعت. شاید گناهی مثل این گناه نباشه که ارتباط انسانو با ماورا قطع کنه. وقتی هم که جزو جاهلان شد، حالا داریم توبه کنه، استغفار کنه، اما معلوم نیست دوباره سیمش وصل بشه که. عرض کردم یا آقای سالیانی درس خونده بوده، با سواد، یه شخص اینو نقل میکرد برای بنده، تو کتاب نخوندم، از قول خود اون آقا که ایشون میگه یه شب حالا کجا افتاده بوده، چه زنی به پوست این میخوره، اونقدر اینو وسوسه میکنه تا مبتلا میشه به گناه. میگه وقتی از اتاق آمدم بیرون دیدم هیچی یادم نیست دیگه، این همه علم، این همه من چیز بلد بودم، کوش. میگه دیدم هیچی نمیفهمم. گناه های دیگه هم هست ها، ولی این خیلی سرعت داره در قیچی کردن که هر چی به انسان دادن میگیرن. و اکم من الجاهلین، جز جاهلان در میان. جهل انسان دشمن اوست. جهل چیه؟ یعنی ما الان با جهل بخوایم مبارزه کنیم چی باید کنیم؟ با کی باید مبارزه کنیم؟ رسول اکرم فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس توه، این منیت تو، من، این منیت بزرگترین دشمن خداست، بزرگترین بوته، بزرگترین حجابه منیت. اون حجابیه که انسان نمیذاره انسان خدا پرست بشه، حجابیه که نمیذاره انسان خدا پرست بشه. و تا پای این من وسط انسان دوچار تکاسره. تکاسر در مقابل چیه؟ توحیده. گرفتار این و اونه، نمیتونه به خدا برسه، نمیتونه موحد بشه تا این منو کنار نذاره. یه بار محضر حضرت آقا مشرف بودیم، بنده یه درخواستی از ایشون کردم. آقا فرمود حالا بذار از شر من راحت بشی، حرف اولیاء خدا رمز همه، فرمود بذار از شر من راحت بشی. فکر کنم خدایا آخه در وجود اولیاء که شر نیست، بذار از شر من راحت بشی. بعد از مدت ها که حالا گذشت فهمیدیم، میگه بذار از شر من، این منیت، راحت بشی، این من مانع تو نباشه، از شر من، از شر این من که راحت بشی میشی موحد. فعلا تا موقعی که میگی مال من، خونه من، شده بت، بزرگترین حجاب. شما فکر میکنید چرا کفار دعوت پیامبر رو نمیپذیرفتن؟ به خاطر منیتشون. معجزه هم میدیدن نمیپذیرفتن، به خاطر منیت من. این من اون جهله، اون سمبل جهل، اون بت بزرگ، این منیت انسانه که خداوند انشاءالله هممونو از شر من راحت کنه. بگید لا اله الا خب شب میلاد صدیقه طاهره، شام میلاد صدیقه طاهره است. خیلی در مورد شأنیت صدیقه طاهره گفته ایم که اگرچه یک از هزار هم گفته نشده، که هرچی بگیم نمیتونیم چیزی از مقام ایشون رو ادعا کنیم که بیان کرده ایم. اندازه فهم خودمون چیزهای ابراز میکنیم. در اوائل حالا جوانی بنده شروع کردم وقتی به مطالعه، وقتی وارد قسمت های تخصصی شدم تو مطالعه، رفتم سراغ احادیث، اونم احادیث در باب فضائل اهل بیت خاصه امیرالمؤمنین. خیلی هم مطالعه میکردیم، یعنی شب تا صبح، صبح تا شب، وقت بتالت نمیگذاشتیم بگذره. به حمد الله، به لطف توفیق الهی، به یه جایی رسیده بودم که دیگه هر حدیثی میخوندم نمیتونست به علم من اضافه کنه. یعنی هر چی در فضائل ایشون دیگه میخوندم میدیدم بلدم یا بالاتر از اینو میدونم. اصلا یه مقدار حالت سرخوردگی من دست داده بود که پس چی شد، تا همینجا مسدود شد راه. که شب در عالم رؤیا دیدم یه شخصی میفرماد که از قول یکی از اولیاء خدا که خوندن فضائل امیرالمؤمنین خوبه، دانستن فضائل امیرالمؤمنین خوبه، اما عمده اینه که انسان خودش به این فضائل برسه، خودش انسان به این فضائل برسه. اون موقع خیلی برام جای تعجب داشت که مقامات امیرالمؤمنین، مگه کسی میتونه به این مقامات برسه؟ که چجوری ما به فضائل امیرالمؤمنین برسیم، یعنی در خودمون پیاده کنیم؟ تا اینکه در مباحث به این بحث رسیدیم که اولیاء خدا مراتب داره مقاماتشون، فضائلشون مراتب داره، کسی به پای امیرالمؤمنین نمیتونه برسه. یعنی یه مقام اختصاصی داره ایشون که هیچکی به اون مقام نمیتونه برسه، این سر جاش. اما یه سری مقامات عامه دارن که شیعیان اونها هم با سیر و سلوک و زحمت و اینا به اون مقامات میتونن نائل بشن، نه اینکه بشن امیرالمؤمنین، نه، اما به مقاماتی از مقامات اونها میتونن نائل بشن. و خیلی از مقاماتی که ما فکر میکردیم خاصه امیرالمؤمنینه، بعد دیدیم نه، در شیعیانشون هم هست این مقامات، شیعیان اون حضرت هم به این مقامات میرسن. حالا دیگه خود امیرالمؤمنین اون حقیقت ذاتیش، اون سر و باطنش چیه دیگه، الله اعلم. دونستن فضائل فاطمه زهرا خیلی خوبه، اما عمده اینه که فاطمی بشیم، عمده اینه که فاطمی بشیم. نگی مثل فاطمه نمیشه شد، بله، کن ذاتیشون نمیتونی برسه کسی، ما به اون کار نداریم، ولی به مقامات ایشون، مقامات عامه ایشون که میتونی برسی. تو هم میتونی به جایی برسی که وجودت بشه شفا، چرا نمیشه برسی؟ تو انسانی، اونا آمدن بگن ببین ما چجوریم، بیاد مثل ما بشی. چجوری نام فاطمه زهرا شفا میده؟ نام تو هم شفا میده اگر بری اون مسیر رو، اگر تو اون مسیر حرکت بکنی، تو مسیر فاطمه زهرا باشی، اونا سرمشق خودت قرار بدی، به صفات اونا متصف بشی، بعد میبینی که بله، میشه مثل فاطمه زهرا بود، میشه کنیز فاطمه زهرا بود. ها، میگه تو راه حج میرفتم توی بیابانی، پیرزنی سوار بر شتر بود، تو بیابانی یه مرتبه شتر زانو زد و بربر کرد و افتاد رو زمین. خب حیوان ها مریض میشن دیگه، ما حالا متوجه نمیشیم. میگه حیوان وسط بیابان مرد. حالا تو بیابان های مسافرت های اون موقع، میگه یه مرتبه دیدم این پیرزن دست به دعا برداشت، دعایی کرد، از دور دیدم یه جوان سفید پوش زمام یه ناقه رو گرفته آورد داد دست ایشون، سوار شد مثل برق رفت. یه خیلی از استجابت دعای این پیرزن متحیر شدم که این پیرزن این کی بود؟ تو این بیابان برهود تا دعا کرد خدا شطور رسون براش. میگه رفتم مکه یه مرتبه پیرزنه رو دیدم، دویدم طرفش، گفتم خانم تو کی هستی؟ من دیدم تو دعا کردی، دعا در دم مستجاب شد، تو کی هستی؟ گفت اسم من مسکه است. مسکه اسم قشنگیه مثل برای دخترها، مسکه که از مشک میاد یعنی عطر، مسکه دختر شهره، دختر فزه، خادمه فاطمه زهرا سلام الله علیها. من مسکه دختر شهره، دختر فزه، خادمه فاطمه زهرا هستم، یعنی نوه فزه می شده، نوه دختری فزه که خادمه صدیقه طاهره بوده. بله، معروف کرخی بارها و بارها آقا جان این داستان رو مطرح کرده، عده اومدن در خونه امام هشتم که آقا ما میخواییم بریم سفر دریایی، برای ما دعا کنی که ما دریا آرام باشه، به ما اذیتی نرسونه، چون دریا میدونید خطرناکه، مخصوصا قدیم کشتی هایی که بوده اونقدر مثل الان مقاوم نبود، الانش هم خطر داره. تازه در خونه امام هشتم در زدن، معروف کرخی آمد، دربان امام هشتم بود، خادم آقا بود، گفت بله، گفت ما میخواییم به این سفر دریایی، میخواییم آقا یه خط نامهی به ما بده که دریا آرام باشه. گفت باشه. یه چند لحظه وایستی رفت پشت در، رو کاغذ نوشت ای دریا به سر معروف کرخی قسم که آرام باش. خودشو گفت، نامه رو تا کرد، گفت این نامه دستتون باشه، دریا بهتون کاری نداره. اینا هم رفتن و سفر دریایی آرام خوب برگشتن، یه سری هدایایی آوردن برای آقا. وقتی آمدن آقا فرمود اینا چیه؟ گفتن آقا به خاطر اون نامه‌ای که دادید به جناب معروف که دریا آرام باشه یه خطی برای ما نوشتید. آقا فرمود خب اینا رو که رفتن، گفت معروف چی نوشتی برای اینا؟ گفت نوشتم ای دریا به سر معروف کرخی قسم که آرام باش. گفت تو از کجا چنین مقامی به دست آوردی که دریا رو به سر خودت قسم میدی؟ گفت آقا این سر من یه اوم بر آستان شما بوده، آیا ارزش این رو نداره دریا به احترام این سر آرام بگیره؟ فرمود چرا؟ بله درسته، سرت خیلی ارزش داره. یادتونه قدیم میگفتن طرف سرش مثل سر شاه میمونه؟ نه، شاه کیه؟ شاه یه مگس ازش تبعیت نمیکنه. سرش مثل خاک در اولیا میمونه، سر ما و خاک آستان حضرت دوست، که هرچی بر سر ما می رود ارادت اوست. بله، کسی اوم در خانه اهل بیت باشه حقیقتاً، یوم در خانه اهل بیت باشه، چرا دریا برای او آرام نگیره؟ چرا پیش موجودات عالم محترم نباشه؟ چرا همه عالم مطیعش نباشن؟ اگه حقیقتاً در خانه اونا باشه، نه اینکه اسم اونا رو ببره رسم دیگه ای داشته باشه، جای تعجب نداره. خب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد و آل محمد. خدا رو شکر میکنیم که ولایت آل الله رو داریم، خدا رو شکر میکنیم که محبت فاطمه زهرا رو داریم، محبت امیرالمؤمنین رو داریم، خدا رو شکر میکنیم که اهل ولایتیم. و باید شکر کنیم با عملمون، با کردارمون شکر گذار باشیم که لئن شکرتم لازیدن نکن، شکر کنید براتون زیاد میکنم. شکر ولایت رو کن، بگو حالا که من شیعه هستم مثل اونا رفتار کنم، مثل اونا حرف بزنم، مثل اونا راه برم، مثل اونا با پدر و مادرم برخورد کنم، مثل اونا با بچه هام صحبت کنم، مثل اونا با خانوادم باشم، مثل اونا باشم تو کسب و کار خودم. بعد ببینیم چیا که به انسان میده، چیا که به انسان میده. شب تولد هم حضرت امام، شام تولد حضرت امام و هم شام تولد صدیقه طاهره است. انشاءالله که خداوند سبحان ما رو در مسیر ولایت بیش از پیش موفق بدارد، تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن، شعری سرودی